ಸಿಕ್ಕ ಪದುನ್ಯಾವ್ ಬಾಕಿ ಜನಕ್ಕೆ ಹುದಯನ ಸಿಕ್ಕ ಪದುನ್ಯಾವ್ ಬಾಕಿ ಪೇಶ್ವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬೇರ ಮಕ್ಕಳ ಲಹಿಸ್ವಾನ ಪೇಶ್ವಾದಿ
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه شنبه 12 ماه حمل برابر با اول ماه اپریل را به خوشی آغاز کرده باشید. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده از آزادی فیدایحال شهروند آمریکایی از بند طالبان استقبال کرد. آقای روبیو روز دوشنبه در شبکه یکس تویتر سابق نوشت تعهد رئیس جمهور ایالات متحده به مردم امریکا روشن است. تا زمانی که تمامی امریکایی های بازداشت شده در افغانستان و گروگان های امریکایی در سراسر جهان به خانه باز نگردند آرام نخواهیم گرفت. فیدایحال اواخر روز شنبه از بند طالبان آزاد شد. از زمان آغاز دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ که بیش از 2 ماه می‌گذرد، این دومین شهروند آمریکاست که از بند طالبان در افغانستان آزاد می‌شود. طالبان حدود 2 هفته پیش جورج گلزمن، شهروند دیگر آمریکا را نیز از زندان آزاد کردند. درخواست روسیه برای حذف طالبان از فهرست سازمان‌های ممنوعه مطرح شده. دفتر لوی سرانوالی روسیه روز دوشنبه از محکمه عالی این کشور درخواست کرد که طالبان را از فهرست سازمان‌های ممنوعه حذف کند. وزارت‌های خارجه و عدلیه روسیه هفته گذشته در نامه از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خواستند که طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کند. روسیه در سال 2003 طالبان را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده بود. هرچند مسکو در سال‌های اخیر تماس‌های با طالبان برقرار کرده و روابط میان دو طرف به ویژه پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان 2021 نزدیک‌تر شده، اما تا کنون حاضر نشده بود که طالبان را از فهرست سیاه خود خارج کند. با این حال روسیه همچنان مانند سایر کشورهای جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. در ادامه عملیات جستجو اردوی آمریکا اعلام کرد که اجساد 3 سرباز آمریکایی که چند روز پیش هنگام تمرین نظامی در لیتوانیا ناپدید شده بودند در یک باتلاق پیدا شده است. با اساس گزارشی که روز گذشته منتشر شد، فرماندهی اردوی آمریکا در اروپا و آفریقا اعلام کرد که این 3 سرباز در ساعات اولیه روز 5 حمل هنگام اجرای ماموریت برای تعمیر و انتقال یک وسیله نقلیه نظامی تکتیکی ناپدید شدند. در بیانیه اردوی آمریکا آمده است که هویت این 3 سرباز پس از اطلاع رسانی به خانواده هایشان اعلام خواهد شد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، موتر زرهی حامل این سربازان ظهر یکشنبه در باتلاق کشف شد. عملیات جستجو و نجات این سربازان 6 روز در نزدیکی مرزهای لیتوانیا و پولند ادامه داشت. سرنوشت سرباز 4 عضو این گروه هنوز مشخص نیست. ریاست جمهوری لیتوانیا اعلام کرده که عملیات جستجو برای یافتن این سرباز ادامه دارد. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که 17 جنایتکار خشن دیگر عضو گروه های جنایتکار ترند اراگوا و MS-13 را به السالوادور اخراج کرده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اداره آمریکا سیاست اخراج افراد به کشورهای غیر از کشور زادگاهشان را در حال شدت بخشیده که انتقادات درباره شفافیت و مسائل حقوق بشری آن مطرح شده. وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که این مهاجران شامگاه یکشنبه از آمریکا خارج ساخته شدند. در بیانیه آمده است که قاتلان و متجاوزین جنسی مشمول این افراد می شوند، اما در باره ملیت آنها جزئیات ارائه نشده. در این حال دفتر نایب بوکله رئیس جمهور السالوادور اعلام کرد که در میان این افراد اتباع السالوادور و ونزوئلا حضور دارند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در اعلامیه گفته است این جنایتکاران دیگر شهروندان و جوامع ما را ترور نخواهند کرد. بیش از 200 مهاجر ونزوئلایی نیز اوایل ماه گذشته میلادی به زندان در السالوادور منتقل شدند. و تقاضا برای تولیدات سکتور آرایش و زیبایی کوریای جنوبی رو به افزایش است و این کشور در این بخش از فرانسه پیشی گرفته. با گزارش کمیسیون تجارت بین المللی آمریکا، سیول سال گذشته از پاریس جلوتر شد و در صدر کشورهای صادرکننده تولیدات آرایش به ایالات متحده قرار گرفت. ایالات متحده بزرگترین بازار تولیدات آرایشگری را دارد و تولیدات کوریای جنوبی به شکل روزافزون در ایالات متحده مشهورتر می شوند. کوریای جنوبی سال گذشته به ارزش 10.2 میلیارد دلار تولیدات آرایش به آمریکا صادر کرده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه تمدید 10 روزه مهلت اخراج مهاجران افغان از پاکستان به دلیل تعطیلات عید، اما روند بازداشت مهاجران پایان نیافته.
تا امروز هم ما شاهد گرفتاری 1 تن از فعالین مدنی و همچنان 5 تن از هموطنان دیگه ما بودیم در روز عید عید فطر.
دونالد ترامپ در نخستین سفر خارجی دور دوم ریاست جمهوریش به عربستان سعودی خواهد رفت. اخلال در فعالیت شبکه‌های مخابراتی در کابل.
در روزایی که زیاد شلوغ باشه، روزای مذهبی مثلا عاشورا یا نماز عید که برگزار میشه، اونطا قطع میشه. ارتباطات قطع میشه دیگه، مخصوصا زون مرکز یا ولایت کابل دیگه اونطا کاملا قطع است.
و پیام‌های شما را هم داریم.
چای آب چنده شده آب در ذخیره میشه، اما در مرکز کابل یه سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 با شماییم. من ژعفر احمدی با همکاری سید قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. امیدواریم روز سوم عید را با خوشی آغاز کنید. حکومت پاکستان مهلت اخراج مهاجران افغان را به دلیل تعطیلات عید فطر 10 روز تمدید کرد، اما گزارش ها حاکی از آن است که با وجود تمدید این مهلت، بازداشت و اذیت و آزار مهاجران از سوی پلیس همچنان ادامه دارد. پاکستان تصمیم دارد امسال 3 میلیون مهاجر افغان را اخراج کند. بیایید بیشتر از سلطان محمد سرور بشنویم.
اسلام آباد مهلت اخراج مهاجران از پاکستان را 10 روز تمدید کرد. پاکستان پلان دارد که امسال 3 میلیون مهاجر افغان را اخراج کند. اسلام آباد 31 مارچ را آخرین روز مهلت تعیین کرده بود. این تصمیم پاکستان واکنش شدید گروه‌های مدافع حقوق بشر، حکومت طالبان و ملل متحد را به دنبال داشت. طبق اسنادی که به دسترس خبرگزاری اسوسییتد پرس قرار گرفته، بازداشت و اخراج مهاجران باید از اول ماه اپریل آغاز می‌شد، اما به دلیل تعطیلی‌های عید فطر این مهلت تا 10 روز دیگر تمدید شد. اما طبق برخی گزارش‌ها، بازداشت مهاجران با وجود تمدید مهلت جریان داشته است. راحیل تلاش، مدافع حقوق زن که خود در پاکستان در مهاجرت به سر می‌برد، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که پلیس با مهاجران برخورد خشن دارند و در روز عید هم مهاجران را بازداشت کردند.
تا امروز هم ما شاهد گرفتاری یک تن از فعالین مدنی و همچنان 5 تن از هموطنان دیگه ما بودیم در روز عید سعید فطر، روزی که در این روز کشورهای اسلامی و مردمهایی که مسلمان هستند در این روز بخشندگی و مهربانیشان به پایان است.
از سوی دیگر، میوند علمی رئیس شورای مهاجران افغان در اسلام آباد میگوید که مهاجران دچار تشویش و اضطراب شدند.
به نهایت تشویش دارند. تقریبا همه دچار حالت روانی شدند. چون آنها 3 یا 3.5 سال می شود که از افغانستان آمدند، همه چیز را از دست دادند. نه برای آنها خانه باقی مانده و نه روزگار و زندگی. روزانه صدها پیام دریافت می کنم و تماس گرفته می پرسند که ما چی خواهیم کرد.
حکومت پاکستان می گوید که حدود 3 میلیون مهاجر افغان هنوز هم در این کشور باقی ماندند که از جمله حدود 1,340,000 نفر کارت‌های ثبت POR، 807,000 نفر کارت‌های شناسایی تابعیت افغانستان ACC و 1,000,000 نفر دیگر هیچ اسناد قانونی ندارند و از نظر حکومت پاکستان غیر قانونی اند. اسلام آباد گفته که تلاش می‌کند تا افغان‌های اخراج شده دوباره به این کشور برنگردند. به افغان‌هایی که کارت شناسایی تابعیت افغانستان را دارند تا 31 مارچ مهلت داده شده بود که از اسلام آباد و راولپیندی خارج شوند، ورنه از کشور اخراج خواهند شد. افغان‌هایی که کارت‌های راجستر دارند تا 30 جون می‌توانند در پاکستان بمانند، ولی افغان‌هایی که منتظر اسکان در کشور سومند قرار بود تا 31 مارچ از اسلام آباد و راولپیندی خارج شوند. مقامات پاکستان گفتند که در همکاری با اداره‌های دیپلماتیک بین‌المللی تلاش می‌کنند که افغان‌ها به کشورهای سوم انتقال داده شوند و اگر چنین نشد آنها نیز از پاکستان اخراج خواهند شد. ده‌ها هزار افغان بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021 کشور را ترک گفتند. آنها از طریق یک برنامه خاص آمریکا مستحق اسکان در این کشور شناسایی شدند، چون آنها در 2 دهه گذشته با حکومت آمریکا، رسانه‌ها، سازمان‌های امدادرسان و حقوق بشر همکاری داشتند. اما رئیس جمهور ترامپ در ماه جنوری گذشته برنامه مهاجرت را به تعویق انداخت که در نتیجه حدود 20,000 نفر از افغان‌ها اکنون با سرنوشت نامعلوم دچارند. آقای علمی میگوید که از اسلام آباد میخواهد که مدت اقامت این افغان ها را تمدید کند تا موضوع انتقال آنها به کشور سوم حل شود. عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین حکومت طالبان و خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که اسلام آباد بدون مشوره با حکومت طالبان و ملل متحد برای اخراج مهاجران یک جانبه تصمیم گرفته است. حکومت پاکستان برای اخراج افغانها 2 مرکز انتقالات در ایالت خیبر پختونخوا تأسیس می کند که یکی در ناصرباغ پشاور و دومی در نزدیکی عبورگاه ترخم در لندی کوتل خواهد بود.
شنیدید که حکومت پاکستان مهلت اخراج مهاجران افغان از آن کشور را به دلیل تعطیلات عید فطر برای 10 روز تمدید کرد. وضعیت مهاجران افغان در پاکستان چقدر نگران کننده است؟ سلطان محمد سرور در آغاز گفتگوی با راحیل تلاش، مدافع حقوق زن مقیم پاکستان، پرسیده.
متاسفانه وضعیت فعلی مهاجرین و نسبت بدتر و بدتر از هر روزی که گذشته بود است، چون با گذشت هر روز وضعیت مهاجرین بدتر میشه. حتی امروز هم ما شاهد گرفتاری یک تن از فعالین مدنی و همچنان 5 تن از هموطنان دیگه ما بودیم در روز عید سعید فطر، روزی که کشورهای اسلامی و کشورهای که مسلمان هستند، مردمهایی که مسلمان هستند در این روز بخشندگی و مهربانیشان به پایان است و این عید برای کشورهای اسلامی از اهمیت و ارزش والای برخوردار هستند. در این روز حتی زندانی هایی که قضیه قتل دارن قضایای بسیار سنگین یا جرمهای بسیار سنگین در زندانها دارند. در این روز اینا بخشیده میشه، جرمشان کم میشه، اما متاسفانه پلیس پاکستان با پناهجویان افغان بدتر از یک زندانی، بدتر از یک قاتل، بدتر از یک کسی که مجرم بوده باشه در نزد کشور پاکستان برخورد میکنن. بنابراین اینا با پامال نمودن اما اصول اسلامی و اخلاق اسلامی که در روز عید بخشندگی و مهربانی باید باشه، اما متاسفانه رفتار خشونت آمیز و رفتار تحقیرآمیز، حرمت شکنی افغانها، اونا رو دیپورت کردن، هنوز هم جریان دارن و موضوع خیلی نگران کننده ای است که کسان را که خصوصا یکی از همکاران ما را که دیپورت اینا بردن، حاجی کمپ انتقال دادن به نام عزیز الله بخش، عزت الله بخشی، اینا فعالین مدنی هستن که قطعا دیپورت شدن از اینا و رفتن از اینا در اون طرف مرز و انواع و اقسام خطرات جدی اینا مواجه میشن.
تشکر خانم تلاش. روش و برخورد پلیس با مهاجران افغان از چه قسم است؟ یعنی در سرکای ساده میشن، کارتشان میپرسن یا چطور؟
در قسمت ای که رویه پلیس با مهاجرین چگونه است، متاسفانه اما قسم که قبلا هم برتون ذکر کردم، رویه پلیس پاکستان بگونی از این است که اینا بیاین بازرسی بکنن از مهاجرین، مثلا بیاین پشت دروازه، دروازه را مثل یک انسان در بزنن و ازشان بپرسن که شما اسناد دارین ندارین. امی که میاین دروازه را با لگدشان میزنن و داخل خانه میشن، با کفش هایشان مستقیم میدون و الماری ها را باز میکنن و تشناب ها را میبینن و در او خانه اطفال هستن، خانما هستن، کسای بزرگسال هستن، مریض هستن، اما متاسفانه اینا با توهین و تحقیر و حتی موارد خیلی زیاد را ما چشم دید خود ما داریم که خانمایشان دست بلد و کوب میزنن حتی و لباس ها را پایین میکنن، بکس های لباس ها را تلاشی میکنن، یعنی به نوع اینا رفتار میکنن که گویا در این خانه کدام قاتل است و اینا حکم دستگیری یک قاتل را گرفتن، در دستشان آمدند که دستگیر بکنن این قاتل را، نه ای که اینا به عنوان بازرس بیاین بررسی بکنن که چی کسای اسناد داره چی کسای نداره و برشان بگوین که اسناد ندارین محترمانه شما باید از دیپورت شوین، یا اگر اسناد دارین خب هیچ. اما متاسفانه خیلی رفتارشان غیر اخلاقی و غیر اصولی است.
خانم تلاش، مهاجران افغان راجع به تمدید مهلت چی میگن و از جهانیان چی توقع دارند؟
تمدید 10 روزه متاسفانه همچون یک چیز هنوز وجود نداره. اگر حکومتشان همچون یک چیز را اعلام کرده باشه یا همچون یک بیانیه را داده باشه، اما زیر دستایشان اینمی دستور را عمل نمی کنن. دستگیری های خودسرانه اینمی امیال ما امروز ساعت 1 بجه روز یک از فعالین مدنی و همچنان در کنار از او 5 هموطن دیگه ما را با چشمای خود ما دیدیم که دستگیر کردن، بردن حاجی کمپ انتقال دادن. بناهن یا حکومت پاکستان بسیار بیکیفیت و بیکفایت هستن یا ای که زیر دستانشان هستن کسانی نیستن که حرف بالا دستانشان را بشنوند.
راحیل تلاش، مدافع حقوق زن مقیم پاکستان، با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. سر می‌زنیم به ایران، همسایه دیگر افغانستان، جایی که شماری از مهاجران افغان می‌گویند به تازگی کارت‌های بانکیشان مسدود شده. آنان به رادیو آزادی گفتند که برایشان گفته شده که باید از درآمدهایشان مالیه بپردازند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
با ادامه وضع محدودیت‌ها بر مهاجرین افغان، اسای حکومت ایران در این کشور تازه وزارت داخل ایران اعلام کرده که روند جمع‌آوری مالیات از مهاجرین دارای مدرک افغان رسما آغاز شده است. نادریار احمدی، مدیر کل اداره امور ادبا و مهاجرین خارجی وزارت داخل ایران، تازه به برخی رسانه‌های این کشور گفته که این روند قبلا در ولایت کرمان به گونه آزمایشی با بر مهاجرین افغان اجرا شده و تاکید کرده که روند جمع‌آوری مالیات باید در سراسر این کشور اجرا شود. احمدی گفته است که در جریان دو ماه گذشته ما این طرح را در کرمان به عنوان یک برنامه آزمایشی تطبیق کردیم و تا مجبور شدیم تدابیر سختگیرانه را روی دست بگیریم. وی تاکید کرده که مهاجرین مقیم ایران باید طبق قوانین این کشور مالیات بپردازند و استدلال کرده که آنها باید برای خدماتی که دریافت میکنند کمک مالی کنند. احمدی همچنان گفته است که بسیاری از کشورها بالای مهاجرین مالیات وضع میکنند که میزان عاید آنها تا 33% میرسد. او افزوده هر کسی که در این کشور زندگی میکند باید مالیات بپردازد. شماره از مهاجرین افغان هم تایید میکنند که حکومت کارت های بانکی شان را مسدود کرده و برایشان گفته که باید مالیات پرداخت کنند. یکی از مهاجرین افغان که در شهر تهران کارهای ساختمانی میکند و نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت کارت بانکیش مسدود شده به خاطر که باید مالیه پرداخت کند.
کارت بانکی مسدود کرده، اینال از کارت بانکی استفاده کرده نمیتونم. مالیه واسه کرده، چاره ندیگه چی کنیم؟ شرایط سر افغانا زیر هستی.
صدیقه یک مهاجر دیگر افغان نیز شکایت مشابه داشته و به رادیو آزادی میگوید در کنار کارت بانکی سیم کارت تلفن های همراهشان هم مسدود شده است.
کارت بانکی به نام خودم بود قیدش کردن. سیم کارت خودم چهار اولاد ما هر چهارشون دیروز قید شد. هر افغانی که از آب و گاز و برق با وجودی که میپردازن از درآمد و مالی وضع میکنن. در این دوران بعد از این سیزده بدل کارا را جمع جور از میمتون مشکل از بر ما.
جمع‌آوری مالیات از افغان ها در ایران موضوعی تازه نیست. پیش از این شماره از مهاجرین افغان در ولایت کرمان ایران نیز از مسدود شدن حسابات بانکیشان و وضع مالیات سنگین شکایت کرده بودند. در کنار این اقدام پیش از این حکومت ایران اعلام کرده بود که برگه های سرشماری مهاجران افغان فقط تا پایان سال 1403 خورشیدی اعتبار دارد و دیگر تمدید نخواهد شد. این مسئله نگرانی بیشتر افغان ها را برانگیخته و قبل از آن نیز مهاجرین دارای مدرک و فاقد مدرک در ایران بارها از وضع محدودیت ها، بدرفتاری ها و اخراجشان به افغانستان شکایت کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان شمار زیاد افغان ها به دلیل فقر، بیکاری، مشکلات اقتصادی و تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کرده و راهی کشورهای همسایه از جمله ایران شدند. سکندر مومنی وزیر داخله ایران در ماه دلو سال گذشته بر رسانه های ایرانی گفت که در حال حاضر حدود 6 میلیون اتباع خارجی در این کشور زندگی می کنند که بیشترشان افغان ها هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
گزارش ها می رساند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در نخستین سفر خارجی دور دوم ریاست جمهوریش به عربستان سعودی خواهد رفت. امیدوار است که ریاض را به سرمایه گذاری صدها میلیارد دلاری در ایالات متحده ترغیب کند. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده.
وبسایت اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی و یک منبع معتبر گزارش داده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد در دوره دوم ریاست جمهوری نخستین سفر خارجیش را به عربستان سعودی انجام دهد. گزارش ها می رساند که این سفر احتمالاً در اواسط ماه می آینده انجام خواهد شد. این برنامه ریزی در حال صورت می گیرد که حکومت آمریکا تلاش دارد تا آتش بس در غزه را مجدداً برقرار کند و گروه حماس را وادار سازد که گروگان های اسرائیلی دیگر را نیز آزاد کند. حماس در فهرست گروه های تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد. دونالد ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود نیز نخستین سفر خارجیش را به عربستان سعودی انجام داده بود. وی به تاریخ 13 هوت سال گذشته به خبرنگاران گفته بود که آخرین باری که به عربستان سعودی رفتم آنها 450 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری کردند. یک مقام آمریکایی به وبسایت اکسیوز گفته که حکومت آمریکا در حال ارزیابی امکان تنظیم یک سفر بین‌المللی است که از عربستان سعودی آغاز خواهد شد. وی افزود که تمرکز این سفر بر سرمایه گذاری های خارجی، گسترش روابط با کشورهای عربی حوزه خلیج و کاهش تنش ها در شرق میانه خواهد بود. قصر سفید و سفارت عربستان سعودی در آمریکا از اظهار نظر در مورد این گزارش خودداری کردند. دونالد ترامپ قبل از این درباره این سفر خود چنین گفته بود.
اکنون عربستان سعودی ثروتمند شده است. ما مسنتر شدیم. من با آنها گفتم که به عربستان سعودی سفر خواهم کرد به شرطی که شما 1 تریلیون دلار به شرکت‌های آمریکایی اختصاص دهید. یا به عبارت در طول 4 سال 1 تریلیون دلار قرارداد با شرکت‌های آمریکایی منعقد کنید. آنها موافقت کردند. بنابراین من به آنجا خواهم رفت. روابط ما با آنها بسیار خوب است. آنها مقدار زیادی پول برای شرکت‌های آمریکایی، تجهیزات نظامی و سایر موارد هزینه خواهند کرد.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به تاریخ 4 جدی سال گذشته اعلام کرده بود که کشورش طی 4 سال آینده 600 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری خواهد کرد و ریاض در حال بررسی سرمایه گذاری های بیشتر نیز هست.
بیشتر از خبر،
پیام هایتان تا لحظات دیگر. اما حالا شماری از باشندگان کابل میگویند که در روز اول عید و دیگر روزهای مناسبتی شبکه های تلفنیشان از کار میافتد. میگویند که با مشکلات زیاد روبرو میشوند. این که چرا این مشکل به وجود میآید بیایید در این گزارش بشنویم.
شماری از باشندگان کابل شاکی‌اند که در روز اول عید از آغاز روز تا ظهر آنتن‌های تلفن‌های همراهشان بند بوده که در قسمت برقراری هر نوع ارتباطات تلفنی آنها را با مشکل مواجه کرده بود. آنها روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اگرچه حکومت طالبان دلیل این اقدام را تامین امنیت خواندند، اما آنها خواهان راه‌های جایگزین در این زمینه هستند. مجد باشنده منطقه دارلمان کابل گفت:
تنها گزینه قطع کردن آنتن‌های تلفن‌ها نیست، راه‌های بدیل هم وجود داره که اونا بتوانن با اون راه ها امنیت در افغانستان برقرار کنن. از جمله ای که اینا اگر میخواین امنیت سرتاسری باشه، طبعا این بسیاری از وقت طریق دروازه‌هایی که هستن، راه‌های مواصلاتی است، اون راه‌ها را درست اینا مدیریت بکنن، در چک پوینت ها اینا درست کار بکنن، این باعث میشه که امنیت در افغانستان باشه و قطع آنتن‌ها باعث نمیشه که اینا امنیت را بگیرن.
سمیم باشنده ی ولسوالی دیسبت شهر کابل نیز شکایت مشابهی دارد.
یک روز پیش ما فیسبوک از علاقه دیدیم که روزی ساعت 6 الی 11 روز همه شبکه های تلفنی بند میگردد. دیگه بخاطر ازی مردم بسیار در تشویش میباشد، چرا که هر کسی در افغانستان خویی تو یک ملک است که همگی تیتو پرستیم، دیگه او تماس گرفته نمیشه.
با این حال مردم منطقه دشت برچی در غرب کابل میگویند که آنتن‌های تلفن نه تنها در ایام عید بلکه در اکثر ایام مذهبی و دیگر روزهای خاص نیز قطع میشود. محمد یکی از باشندگان این ناحیه به رادیو آزادی گفت:
در روزایی که زیاد شلوغ باشه، روزای مذهبی مثلا عاشورا یا نماز عید که برگزار میشه، آنتن‌ها قطع میشه، ارتباطات قطع میشه. دیگه مخصوصا زون مرکز یا ولایت کابل دیگه آنتن‌ها کاملا قطع است. دیگه در روزای مذهبی مثلا عاشورا شاید ساعتای 3 بجه یا 4 بجه قطع است. انتظار کلا در مشکل مواجه میشه.
آنان میگویند که قطع شبکه‌های مخابراتی بر چالش‌های بسیاری از افرادی که مریض هستند و یا مشکلات جدی دیگری دارند می‌افزاید. باشندگان کابل در حال از مشکلات قطع شبکه‌های مخابراتی شکایت دارند که نگرانی‌های مشابهی در مورد قطع آنتن‌های تلفن در روزهای عید، عاشورا و بسیار از روزهای خاص دیگر نیز مطرح شده است. هرچند تاکنون وزارت مخابرات و تکنولوژی حکومت طالبان به صورت رسمی در این مورد ابراز نظر نکرده و نه هم وزارت داخلی حکومت طالبان و قماندانی امنیه به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند، اما مردم میگویند که برای حفظ امنیت باید روش‌های بدیل در نظر گرفته شود. این اقدامات پس از آن صورت می‌گیرد که حکومت طالبان پس از تسلط دوبارهشان بر افغانستان و طور پیوسته ادعا می‌کنند که امنیت کامل را در سراسر کشور برقرار کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید.
پیام ها و نظریات شما
میخورده منطقه ممائنه کرد، گفت که بیخی خراب است، مقروبش بیخی زیاد است، بالا سر تا بل کالاشویی هم کار نگری از پیشش. حالا که میاریم از خانه دختر مجموعم دوگای تو آبایتی نیست تک خوب همی کالاشویی زرفشویی دوگای بالو خانه مدکانات و که تخیره است از اونمو جمعیاریم. دیگه اولادار رو مریض کرده، خود ما رو که معاینات میکنیم که از قفل میگه روزای تا نو تا نسایی یا گذره که روزای تا نو میدای تا کلا مکروبی شده. چه دستیم به دول بالا میکشیدیم از چه انو چه دیگه آن خوش کرد دیگه با همین دلا شده دیگه او سولیدی دارم برق بود اگه با برقا قد شد با سوله مردم میشیندم انا دنم سوله را پول میبین دیگه مهر میتو دیده یک ازار پنسد بیشتر کمتر را میتو چی میشه دیگه نلای هست دیگه ببید دیر کسی باز برزام میشین.
باید ما از این آبوهای برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن یعنی آبها در زیر زمین شود، با کندن حوضچه ها یا همه حفره ها در اطراف خانه هاشان بتوانند که آب را مدیریت کنند.
برف و آب که از برف باقی میماند در ولسوالی های کابل یا اطراف کابل چای آب کنده شده آب در روز ذخیره میشه، اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه این برنامه. حالا هم فشرده خبرهای مهم را داریم. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده از آزادی فدایحال شهروند امریکا از بند طالبان استقبال کرد. فدایحال اواخر روز شنبه از بند طالبان آزاد شد. دفتر لوی سارنبالی روسیه روز دوشنبه از محکمه عالی این کشور درخواست کرد که طالبان را از فهرست سازمان‌های ممنوعه حذف کند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده که 17 جنایتکار خشن دیگر عضو گروه‌های جنایتکار ترند اراگوا و ام اس 13 را با السالوادور اخراج کرده است. بیش از 200 مهاجر ونزوئلایی نیز اوایل ماه گذشته میلادی به زندان در السالوادور منتقل شدند. در ادامه عملیات جستجو اردوی ایالات متحده اعلام کرد که اجساد 3 سرباز آمریکایی که چند روز پیش هنگام تمرین نظامی در لیتوانیا ناپدید شده بودند در یک باتلاق پیدا شده است. و تقاضا برای تولیدات سکتور آرایش و زیبایی کوریای جنوبی رو به افزایش است و این کشور در این بخش از فرانسه پیشی گرفته. تشکر از همراهیتان. حالا این برنامه را بشنوید.
مهمان آزادی.
دکتر اکبر بریالای به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام آقای نظر، تشکر از دعوت شما.
دکتر صاحب محترم، در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که شما خودتان به زبان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی در افغانستان اگر خود معرفی کنین، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدین و تحصیلات در کجا ادامه دادین، بفرمایین آقای بریالای.
من متولد سال 1345 یا 1966 هستم، در شهر هرات مکتب هرات خوندم و سال 1364 تا 68 به کابل بودیم، فاکولته طب کابل. پیشی که فاکولته رو پایان برسانم جنگا شروع شد و مسائل عسکری و گپا بود، طرف آلمان آمدم. سال 1969 یا 1990 در آلمان زندگی میکنم. مکتب ابتدایی انصری در باغچه مهتر هرات مکتب بود که ما اونی شامل شدیم. توان با گذشت زمان دوران مکتب شیرین شده و شیرین شده من خاطرات از این مشکلات خودم داشته و گرمی و سردی هم بوده و سختی های هم بوده، ولی از دید امروزی ما دوری آرام و دوری بسیار خوشاینده بود. همه که رمیتون که ماهای آخر زمستان که بود که مکتب نزدیک می شد، شروعی مکتب یا بهار نزدیک می شد، بیشتی بیتاقت می شدیم. شبا تا شب مرخونه این بسته که مکتب شروع می شد. بو کشورا و او دوران تفلا دیگه سرکیری و دیگه بازی و امکانات تفریحی نداشتن و اگانه تفریحی ما رفتن به مکتب بود. به جواب سوال شما که بپردازم، مشخص یک دوری سال شیرینی بود. البته
یک وقت که ما در افغانستان در مکتب بودیم، در مکتب لطکوب زیاد بود، استادا لطکوب زیاد میکردن اگر آدم در درس ضعیف می بود و یا از این قبیل مسائل. این گونه برخورد ها در دوران شما بود یا نبود؟ یعنی در صنف لطکوب بود یا نبود؟
متاسفانه ها، متاسفانه بود. و در مورد من اگر شرایط خاص بود، اول نمره صنفم بودم، اول نمره کمتر لط می خوردم. در این زمان شوخ هم بودم که باز باعث می شد که بعض وقتا اصاب معلم ها خراب بشه. یک خاطره دارم که صنف شش مکتب بودیم، شاور خالی بود، آقای محمد یوسف غرب معلم شد، محبوب ما بود، ریاضی نه بیولوژی و کیمیا درس می داد. دیگه باز یک شوخی کرده بودیم ما رو که این بیشتر از دگر آلت کرد. ما و یک نفر دیگه در زای فرمیل بود، به خاطر می گفت همه بچه ها می فهمن که تو از خانه تو که فکر نکنن اینجا واسطه میشه و بیعدالتی میشه، بعد تو یک چوب بیشتر بخوره. خب ما اون وقت شوخی میگرفتیم، یه حالا چون سالات که سر سرزی مثل خنده نکنه بود. بله او تو خشونت شدیدی نبود به دوران ما، یا مربوط دوران بود یا مربوط از که مکتب بود که در شهر ایران بود و در اطراف نبود، شاید در اطراف بیشتر خشونت بوده، ولی بدون خشونت هم نبود. بله
در صنف اول یا دوم بودیم که در مکتب نجات همسایه ما بود، ما در مکتب شاد شمشیره بودیم، در اوجه تو بازی کردیم و یک شیشه شکستاندیم. سبایش که مکتب آمدیم خوب از یک سرکل کسایی که فوتبال کرده بودیم یک قفایی ورداشتن ما را. به هر حال یعنی بسیاری این موضوعات مربوط به درس هم نبود دیگه، دیگان شوخی خورد ریزام استادا زود البته قارشان میامد، این چیز عمومی نبود، استاد تا استاد فرق میکرد. خب به هر حال در دوره لیسه چطور سیب باز؟
دوره لیسه هم دوره بسیار شیرینی بود. از سنف 9 تا سنف 12 در لیسه انقلاب هرات درست خواندم. لیسه انقلاب پیش دیگه لیسه انقلاب نام داشته باشه، به نام لیسه جامی بود. دوران خوبی بود، معلم های داشتیم، استاد های برزیدی داشتیم، از جمله استاد شادروان میر هدایت الله خان ما ریاضی درس میدادن. غلام ربانی خان داشتیم، معلم انگلیسی ما بود. بعض استادا هنوز زنده هستن، به هرات هستن. استاد منصوری ادبیات درس میداد، فاکولته ادبیات خوندم. نثار احمد خان معلم بیولوژی ما بود. خاطرات خوشی داریم. در این زمان دوران جنگ بود، و وقتی جنگ باشه معلم ها و شاگرد ها هم از لحاظ روانی متاثر میشن، از لحاظ کلی در مجموع همون جمع خشونت های بود. شوخی های امام شوخی های خشن بود، معلم آزاری های میکردیم که در وقتی ما میازو خجالت میکردیم، شرمنده هستیم نتنام دیگه سینسی های امام. و معلم ها اگر اصاب اینا خراب میشد عکس العمل نشان میدادن که خیلی خشن بود و جای مکتب در واقع جای عکس العمل نیست. ولی دوران جنگ بود. خب از این فاصله 40 سال که میبینیم همون دوره هم سختی ها زیاد دادم میره و دوره بسیار شیرین و شیرین تر میشه به نظر دادم از دید امروزی.
دکتر صاحب اکبر بریالی، در مورد مسائل که در او دوران در مکاتب، مسئله رشوت، مسئله خیشخوری، مسئله بگویم که واسطه و واسطه بازی، از این قبیل مسائل چقدر رواج داد یا هیچ یا رواج داشت یا ای که نداشت، چطور بود؟
ما واقعا یک مورد هم یادم نمیاد که شنیده باشم. نه خودم رشوت دادم به کسی و از چهار طرف ها شنیدم که یک سینتی ما ناکام شده باشه و معلم ها رشوت داده باشه، یا نه به این معنی نیست که وجود نداشته، بدون شک بوده تم و بیش، ولی به شدت نبوده و قدر رواج نداشته که هر کسی بزن حاله به شما خاطره قصه کنه. نه به دوره ابتدایی و نه به دوره لیسه هرات ایده پار ما نایده.
خب در مورد سویه تعلیمی چطور؟ یعنی سویه تعلیمی بچه و دخترها در او دوران چطور بود؟
به یک دوری به لیسه میرسیم که آغاز بحران و تنزیل سویه بود. پیش از انقلاب یا کودتای هفته سال، پیش از که نور محمد خان ترکی به قدرت برسه، اوج تعلیم و تربیه بوده به افغانستان و ما میدیدیم استادایی که با آخرین دوران جمهوریت فاکولته خوانده بودن یا از لیسه فارغ شدن دیگه سویه داشتن. این دوری که ما به لیسه رفتیم از ما به سال 1359 شامل لیسته شدیم. وقت دو سال از شروع جنگ های داخلی گذشته بود و روسا هم به سال 1358 داخل شده بودن و سمی درس شروع شده به تنزیل یافتن و ولی دوره ما هنوز خوب بود. دوره ما هنوز خوب بود. دوره های بعدی که میبینیم و از استادا میشیدیم سال های بعد که سوی هم تو پایین رفت سال به سال بد شده و بد شده میرفت. ما لب لبا به همون دوره ها نبودیم. پیش از ما دوره های بودن 1355 1356 که میگفتن سطح درسیشون خیلی بالا بوده و بعد از نوبت ما که رسید ما هنوز هم خوب بودیم ولی بعد از خراب شده رفت.
خب بعد از او دیگه به پانتون امتحان دادین، به کدام فاکولته رفتین؟ حتما به تب رفتین؟
بله خب به افغانستان تاوری بود که شما اگر اول نمره ببینین مکتب از این خورد از این خوردکی شما رو میگفتن دکتر سه هر کسی که پرسان میکرد چی میخوایی بخونی یا دکتر یا انجینیر متاسفانه دیگه چی نبود دیگه انتخاب نبود یا دیگه انتخاب ها کسی جدی نمیگید از ما همون رقم بود چون نمرات مکتب ما خوب بود بدی تقدیر ما رقم زده شده بود سعودی که به تبابت بریم. ما به کنکور سال 1362 کنکور امتحان دادم و بیترین نمره هیرات رو بردم و 5.5 نمره افغانستان به کنکور کامیاب شدم به فاکولته تب. 5.5 نبودم شد کمتر از 5.5 بوده ولی یکی از نمره بالا بود. به کابل آمدیم و با شغل علاقه بسیار زیاده شامل فاکولته تب شدیم. دور ما سال 1362 یک دوری خاصی بود. سال 1361 هم کسانی که فارغ شدن بسکری بود بود و یک دور بعد از ما سال 1363 هم بعد بسکری میرسیم به چهار دخترانه. ما یک سال بود که خوشبخت بودیم بین از این دو دوره بود و تانستیم بریم به کابل شامل فاکولته بشیم.
خب در پانتون چطور بود سویه؟ یعنی برازی که بسیاری ها میگن بسیاری استادا مجبور شدن افغانستان رو ترک بکنن، در اون شرایط چطور درس خواندین؟
فاکولته طب کابل سویش بد نبود. ما به خاطر میگم که سویه جو بد نبود که بسیاری از هم دوره های ما که فرار کردن تانستن به کشورهای غربی بعد از 6 ماه یک سال دو سال آمادگی به میرشته شامل کار شن. متاسفانه بود که شما میگن دوره که ما آمدیم یک تعداد استادای غایب بودن غیبت یا نبودن از اون ما احساس میکردیم که بیترین دستاوردهای دورهای پیش از ما بودن. یعنی استادای بودن که به کشورهای اروپایی معمولا درس خوانده بودن و دیپلم آورده بودن و بعد از اینکه حزب دموکراتیک خلق و قدرت رسید یک جریان از پاکسازی به راه افتاد و خصوصا استادایی که به کشورهای غربی درس خواندن اینا مورد شک زن قرار می گرفتن و تعقیب سیاسی و یک تعداد زیاد استادا فاکولته طب ایلا کرده بودن. دیگه فاکولته ها هم بدون شک ولی ما از فاکولته طب دم بزنم. مثلا استاد سیفی می گفتن ما او ندیدیم تنها بیترین آثار از او و که با اناتومی نوشته بود آثار طبی از او انوز به دسترس ما بود و به چاق کتاب چاپی پیدا نمی شد دست نویس می کردن دست به دست می گشت. یا حبیب دل استاد نامدار فارماکولوژی بود که او هم فرار کرده بود از افغانستان کتاب فارماکولوژی از او وقت 30 سال عمر داشت و هنوز هم که 40 سال از این دوران تیر شده هنوز هم به کابل از اون کتاب استفاده میشه. 70 سال نه یکی از بیترین آثار علمی بیترم داره. یعنی لب به لبا با پانتون کابل فرار کرده بود وقتی ما به کابل آمدیم. ولی استادایی که بودن هم آدم های برزیلی بودن هنوز هم دستای سطح درسی بالا بود. آدم هایی بودن مثل استاد خزنپر، علفشای خزنپر، دکترهایی داشت به بیوشیمی از فرانسه، یک از بیترین محبوبترین استادای ما بود. استاد عبدالرحمن سلیم او هم به فرانسه رادیولوژی خوانده بود. استاد ملک اصغر استاد رادیولوژی. نام لست طولانیست آدم های بسیار برزیلی که خاطرات خوش ما از اونا داریم. چیزایی یاد بود.
بالاخره شما مجبور شدین که از افغانستان براین. کدام سال مجبور شدین و به مهاجرت به کجا رفتین؟
بله به سال 1368 بود. ما ستاجر بودیم به افغانستان. نمیتونم مال چی رفتم اصلا با دوران ستاج وجود داشت. آخرین سال شما 5 سال فاکولته یعنی درس مستر که میخونین سال ششم دوری بود که به شفاخانه کار عملی میکنیم و ستاج میگفتن. ما ستاجر بودیم و دورانی بود که جنگ های داخلی هم شروع شده بود. گلبدین اسنفیار از چهارسیا کابل راکت میزد و فرار مردم شهر کابل و دیگه شهرام شدت یافت بود. افغانستان ما رفتیم از کابل به هرات و بیزی که فاکولته رو پایان برسانیم یا دیپلومی بگیریم از هرات از طریق زمینی داخل مرز ایران شدیم، از مرز ایران گذاشتیم و داخل پاکستان و از پاکستان دو قاچقی آمدیم با آلمان. میشد سال 1369 که ما به هامبورگ رسیدیم که باشه 1990.
در هامبورگ دوباره فاکولته طب خواندین، چند مضمونتان قبول شد؟
ما تا دوران قبولی پرندگی ما تقریبه شد چیزی کم دو سال تیر شد. در این زبان کارم میکنیم، زبان هم بگرفتیم و درخواست کردیم به فاکولته های مختلف که ما رو بپذیرن. به اینجی برای ما اینطور چانس وجود نداشت که پس به دوری ستاش شامل شیم. یعنی که چیزای ورقایی که ما به دست ما دیپلم نداشتم، مثلا کتابچی بود به نام کتابچی قناعت صادق میگفتن به افغانستان. دوری ما شما که یک مضمون امتحان میدادن، یعنی قناعت استاد قناعت ممتحن به دست می آوردن، به شما یک ورقه میداد مثلا از آناتومی کامیاب شدی، از فیزیولوژی کامیاب شدی. اما کتابچه یکانه چیزی بود که ما به دستشون خوبا ناقص بود. به اینجی آلمان ها دوائر آلمانی گفتن آکه ما می بینیم که تو فاکولته را خواندی. کتابچه قناعت در دست داشتم و اما قدر شد که گفتن آکه قبول میکنیم تو میتونی فاکولته طب بخوانی یا فارمسی رو بخوانی منتها از سر. یعنی این مضمونم قبول نشد. برای از سال 1992 دوباره فاکولته طب بخوانم، شروع کردم از سمستر اول. ولی هم دورهایی هم داشتم که به دیگه ولایات شروع کردم. من خودم به ایالت بایرن که مردم بسیار سختگیری هستن در جنوب آلمان، اون شروع کردم از صفر. و یک تعداد هم دورهای ما با هامبورگ شروع کردم که اینجا آلمان که یک جمهوری فدراتیو است، به 16 ایالت داره و هر کدام قوانین خاص خود داره. قوانین ایالت هامبورگ ملایم‌تر بود و به سری از وطن‌دارای ما کم دوری رو بیرن. یک تعداد از سمسترهای از اونا قبول شد، مثلا گفتن اوکی از سمستر 8 نه، از سمستر 4 میتونی، از سمستر 5 میتونی ادامه بدی. ولی من از صفر شروع کردم، از سمستر از شروع. اول سرم هم بسیار بعدم میخورد سر ریاد ما، ولی بالاخره تیر شد و پایان رسندیم.
در کدام سال خلاص شد دکتر شدین؟
ما به سال 1999 امتحان دولتی میگن به اینجی امتحان دولتی سوم تیر کردم و به سال 2000 یعنی 25 سال پیش فارغ شدم، به شهر هامبورگ شروع به کار کردم.
یک سوال اساسی ایست که بسیاری ها که میان خارج صاحب کار بار میشن، یک نوع علایقشان با وطن ضعیف میشه. شما چی علایق دارین فعلا با وطن؟ یعنی راجع به وطن چی فکر میکنین؟ چی فعالیت ها دارین؟ اگر راجع به او هم اگر بوین بفرمایین.
بله بله، به صورت کلی اول شخص خود بگم، به صورت کلی بعد بگم که یک پروسی طبیعی است. شما اگر سالها دهها از کشور وطن خود دور باشین، طبعا همون مناسبات ضعیف شده میره و او هم با چندین عامل دیگه ارتباط داره. کسانی که اعضای خانواده نانیز به افغانستان هستن و رفت آمد بین از این هست، صحبت و داد و گریختی هست، اونا بیشتر ادامه میدن همی ارتباط محکم. ولی کسی که مناسبتش از هر نگاه قطع شده باشه با احساس دور میشه. یک پدیده که طبیعی است. من از این قانون مستثنا نیستم، ولی با این تفاوت که از ما بعضی خشوندهای ما با افغانستان بودن و هنوز هم هستن، دیگه بسیار سینفی ها و هم دورهای بسیار دوست داشتنی، رفیقای بسیار اینی دارم که هنوز به من هستن. این باعث شده که روابط ما قطع نباشه و نمیخواستم قطع باشه. ما کارهایی هم کردم که باز اگه وقت بود با شما صحبت میکنم که نه چیز مینه ها کارهایی کردم.
این مسئله مهم است، یعنی چیزهای جالب اگر انجام داده باشین، یعنی شرایط آماده شد که شما بتانین بر افغانستان هم کارهای انجام بتین.
بله، ما به سال 2012 رفتم به کابل، به یاد خاطرات قدیم به فاکولته طب کابل مراجعه کردم، یک اعلان زدم، نشر کردم به دیوارات ما. چند نفر محصل کار دارم که حاضر باشن از زبان‌های اروپایی متن‌های طبی را ترجمه کنن. شماره تلفن هم زدم و نوشته کردم که در بدل پول. و این باعث شد که 40-50 نفر به ما زنگ بزنن. یارو جمع کردم، برای شما گفتم که یک پروژه بسیار شخصی سمتون بود. من کمی دستم به ترجمه مثل به ادبیات اروپایی کم بیش آشنایی دارم، ادبیات طبی را هم آشنایی دارم. شما به میل خود کتاب انتخاب کنین، کتابای طبی ترجمه کنین، ترجمه خود برای من روان کنین از طریق ایمیل به هامبورگ. من اصلاح میکنم و بر 5000 لغت به شما $100 مثلا میکنم. و در آخر هر کس که تونست یک کتاب پایان برسه در قسمت چاپ از اون کمک بکنم و هر کس کتابی که ترجمه میکنه به نام خود نشر کنه. ما خودم توقع ندارم. و اول باورشون نمیومد. 50 نفر جمع شدن، چیزی کم 50 نفر اینا به سطح کوانتوم. یک روز افتادی خوب، هوای خوبی هم بود. از این اگه امتحان زبان گرفتم، متن از ویکی‌پدیا، یک متن طبی بود، بیرون آوردم به زبان انگلیسی و آلمانی. اکثریت انگلیسی ها داشتن و از این نظر به سطح ترجمه از این از متن از اینا 10 نفر ما انتخاب کردم. امروز رفتم به تاکسی به پل باغ عمومی بود، کدوم جای دیگه کتاب فروشی ها بود، روایت طبی انتخاب کردم برایشون خریدم و یا شروع کردن به ترجمه. بعد ما با آمبورگ اومدم یا برای وقت ترجمه های خود روان میکردن هر هفته و بعدشون اسلام میکردم و در بدل از یک کیفی پرداخت میکردم برای تشویق. و از این 10 نفر در آخر 5-6 نفر ماندن مترجمه ورزیدی شدن و برکت همین ترجمه کارهای هم خود با افغانستان پیدا کردند. والی همشون دکتر شدند. یک از جمله سطح خیلی بالایی روش کرد و متاسفانه از تمام گروپ هم بین یک نفر تانست یک کتاب چاپ کنه. دگرا یعنی تو نتیجه کار ترجمه نیشون یک کتاب نشد متاسفانه، ولی چیز یاد گرفتن. یک پروژه ما بود و بعد از اون سال 2021 انجمن ما اینجا تأسیس کردیم به نام انجمن الفبا برای پشت در هامبورگ تأسیس کردیم برای پشتیبانی از حفظ محیط زیست و برای تقویه معارف در افغانستان.
خب فعلا شرایط کار در اروپا شما چگونه میبینین؟ یعنی همی افغان دیاسپورا اینا بسیار پراگنده هستن، مثلا به خاطر افغانستان به گفته بعضیا که اینا بعض کارهای عامل منفعه بکنن، انجمنات درست کنن، اتحادیه درست کنن، بسلا کوپراتیف ها درست بکنن، اینا چی میتونن بکنن که به افغانستان مفید تمام شان؟
البته به شما معلوم است افغانستان عمق و ایرانی هم زیاد است، یعنی هر سایه آدم کار کرده میتونه و هر سایه ضرورت است و هر کس که انرژی و توان و علاقه بندی و وقتش رو داشته باشه میتونه سهمی بگیره به این کار. البته این کارا چیزیست که باید انگیزی قلبی خود آدم داشته باشه، از کسی آدم توقع هم نباید بکنه ما این کار میکنم شما باید بکنه. زمینی کار زیاد است. من از کجا به شما شروع کنم؟ انجمن الفبا ما بیشتر یک حلقه از دوستا، قوم و خشا، رفقا، همدوزای مکتب هستیم و آلمان، بیشتر با آلمان، چند نفر از آلند و در کشورهای غربی هم به ما کمک میکنن. ما معانه پول جمع میکنیم، شماره بانکی داریم، ایتدی ما دوائر آلمانی به رسمیت شناختن مینیست، ایتدی آمول منفیه. از مؤسسات دولتی یا غیر دولتی خارجی هیچ وقت کمک نگرفتیم، تا حال دست خود کار نکردیم، فقط کمک شخصی است و ما ماهانه 4000 5000 بعضی وقتا 10000 اردو جمع میکنیم و به مکاتب به هرات، به کابل، به پروان تحت پوشش و پشتیبانی گرفتیم، چای او از اینا جور میکنیم، سیستم سولار برای برقشان تهیه میکنیم، شیشه‌های مکتب شکسته شیشه‌ها را لو میکنیم و در این زمان کوشش میکنیم سایه مکتب سبز کنیم برای حفظ محیط زیست. پارک در هرات به وجود آوردیم به نام بستان هرات که اونجا نشونی کردیم. قبل از ما البته یک ایتالیایی دیگه به نام ایتالیایی نخبگان بود، ایتالیایی مکتب سازان، او شروع کرده بودن کار و ما هم کار از اونها فعلا ادامه میدیم. به هرات، در کابل، در پارک 500 فامیلی نشونی کردیم دیگه. همین کارا رو از اینجا سازماندهی میکنیم. به داخل وطنم دوستا و خشاوند و رفقای قدیمی هستن که دو طلبانه همی کمکی که ما این جمع میکنیم به ساحه عمل پیاده میکنن.
و اگر شما یار خوب صحیح مستند سازی کنین و کارهایتان صحیح نشان بتین، شاید ممی انجمن الفبا یک ذره زیاد شده بره دیگه در پلیس دیگه کارام اگر انجام بتین. به طور مثال در افغانستان هم بسیاری از متخصصین میگن که بر افغانستان به حتی به نزدیکایتان پیسه نقد روان نکنین، عوض از او مثلا برشان پروژه ها را بتین، مثلا گوسفند، مثلا باز، مثلا دیگه چیزا، یا در هر ساعت قالین بافی از این قبیل مسائل. ما اگر یک کمه که در پالی از این موضوعات در مورد انکشاف امی انجمن الفبا وسیتر و وسیتر اگر سرش کار کنین نمیشه؟
والا کار خوب به دنیا یک قدر است که هیچ پایان نداره، یعنی لست کدم بگیره هزارها کار خوب است، ولی هزار کار مردی و زن کاری میخواه، یعنی انرژی کاری میخواه، همراه میخواه و کسی میخواه که ما پشتیبانی کنه سر کار بگیره. ما هم قدر که زور هم میرسه سوال میکنیم، ولی بدون شک نظرهای خوبی که پای جالب زمینه کار به افغانستان هست، همال اگر امنیتی هم هست و ضرورت هم هست، فقط هم خیلی سطح بالا رفته به افغانستان دیداری است از ایشی بهتر البته، ولی ما فعلا همه قدر کردیم. وضع فعلی ما متاسفانه میتونه است که از این بیشتر نمیتونیم همکاری، یعنی نیست که همکاری مادی باشه، میتونم دیگه ساعت هم کار کنه، یک کسی بگیره صفحه اینترنتی ما رو اپدیت کنه، جور کنه، راپورای کسی افغانستان میه بخونه، اصلاح کنه، چاپ کنه، این همه کار است دیگه. یکی قصد و آرزوهای نیک است، یکی عمل نیک است، بین از اینا فاصله است که چقدر هم وقت و انرژی و انگیزه داره که کارا رو میکنه یا نمیکنه. ما تا حال مراجعه نکردیم مؤسسات دیگه که واسه برای ما پول بدن، در این زمان ما بفهمیم که یکی از معتبرترین مؤسسات یا ایتدیه ها یا انجمنایی که وطندارای ما تاله در این 35 سال که ما با آلمان هستم دیدومه تأسیس کردن همین انجمن الف باست، ست ها انجمن هم دیدم که آماده و رفته و یک ماه و دو ماه و سه ماه در نهایت یک سال عمر داشته، با یک تمطراق زیاد، شعارهای بسیار زیاد، لپای بسیار کلان کلان، ولی عمل بسیار ناچیز و حتی صفر. خوشبختانه ما یک اعتباری هم داریم بین هموطنا، کسانی که ما رو میشناسن، چون کار ما شفاف است، هر هفته است یک گروپ واتساپ داریم که 200 چند نفر این ثبت است، گزارش های کاری، مصارف خدا، عایدات خدا همه بگو نشد، ولی به سطح خیلی بزرگ روش نکردیم و علتش هم بود که نیروی کاری ما نداریم، مرد کاری و زن کاری که بیاید بگه برو از یه انجمن مؤسسه بزرگتر میسازیم، هنوز کسی تو نیافتیم.
خب دکتر صاحب دو که چیز گفتنی دارین؟
ما گفتنی خواست ندارم، برای شما یک روز بسیار خوبی آرزو میکنم و موفقیت در قسمت کار شما.
بسیار جد تشکر دکتر اکبر بریالی،
سلامت باشین.